دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ همینک از شما دعوت میکنم شنونده مستند فرهنگ باشید.
اسم این ده ما خزر دادشگاه فردوسی هم در همین پشت بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان، به سمت گلزارشاهی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی حاتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، فقیه، مرجع تقلید و نویسنده وسیلت النجات.
یکی از ویژگی‌های اخلاقی این عالم بزرگوار زهدش بود. زهد یعنی بی‌رغبتی به دنیا.
آصف الحسن معنویتش مرهون این بوده که خیلی به فقرا، به خصوص به طلاب، خیلی توجه داشت.
برای انگلیس ها خیلی مهم بود که به نحوی به عنوان یک مرجع تشیعه یک ارتباطی با اینها برقرار کنند.
شاگردانی هم که تربیت کرد همه فقیه و همه مجتهد.
آصف الحسن به حد مرجعیتشون عام شد که شاید در این اواخر هیچ مرجعی به این عمومیت نرسید.
ما مرجعی که همه شیعه مقلدش باشه بعد از ایشون نداشتیم.
در این مستند از صحبت‌های علمایی که در مکتب آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی که نسل به نسل تعلیمات آن عالم فرزانه به آنها رسیده است تلمس کردند بهره‌مند می‌شویم. آیت الله میرسجادی از نوادگان آیت الله اصفهانی، آیت الله کاظم صدیقی، آیت الله حسن منفرد، آیت الله شاه‌آبادی، آیت الله سعادت مصطفوی، آیت الله گرامی پور، آیت الله مبشر کاشانی، حجت الاسلام شیخ حسین گنجی، حجت الاسلام موسوی مطلق و حجت الاسلام سید صادق موسوی. سید ابوالحسن اصفهانی در سال 1284 قمری در روستای کوچک مدیسه لنجان اصفهان پا به عرصه وجود نهاد. وی در اصل از سادات موسوی شهر بهبهان بود. سالها پیش از تولد سید ابوالحسن، پدر بزرگش سید عبدالحمید از بهبهان به اصفهان نقل مکان کرده بود. سید عبدالحمید از عالمان وارسته نجف و از شاگردان آیت الله شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر بود. او پس از مراجعت از نجف در اصفهان و لنجان ساکن شد و تا پایان عمر در آنجا به تدریس و انجام امور شرعی اشتغال داشت.
ایشان از دهات اصفهان علی‌رغم میل پدرش میاد طلبه میشه و پدرش هم چون مایل نبوده خلاصه قرار میذارن که این توقعی از پدر نداشته باشه دیگه اون نمیتونه کمک مالی بکنه، بیاد به امید خدا، بیاد در عسرت کامل هم بوده.
عذرش هم این بود که من نمیتونم تو را تأمین کنم.
سید محمد پدر سید ابوالحسن در کربلا متولد شد. ایشان اگرچه از زمره عالمان شمرده نمی شد، اما مردی خدا ترس و روشن ضمیر بود که پس از وفات در شهرستان خانسار به خاک سپرده شد. سید ابوالحسن اصفهانی دروس ابتدایی طلبگی را در زادگاه خود روستای مدیسه لنجان نزد یکی از روحانیان آن دیار آغاز نمود و پس از گذراندن دوره ابتدایی تصمیم گرفت به حوزه علمیه اصفهان که در آن عصر یکی از حوزه‌های مهم شیعی به شمار می‌رفت مهاجرت کند. برای این منظور با پدرش سید محمد مشورت کرد، اما پدر که از رنج‌های دوران طلبگی بر فرزند اندیشناک بود با وی موافقت نکرد. این ممانعت رفته رفته اشتیاق تحصیل را در آن فرزند نیک فرجام شدت بخشید و وی را بر هدف خود استوارتر کرد، تا اینکه سرانجام پدر را بر این سفر آسمانی با خود همراه کرد.
زمستان سردی پدرش از دهات میاد اصفهان و وارد مدرسه میشه که استاد ابوالحسن در اون مدرسه تحصیل میکرد. به حجره پسرش که وارد میشه میبینه که غبار فقر سرتاپای این حجره رو گرفته.
میبینه برای اینکه خب اون چیزی نداره، وسایل گرمی نداره، غذایی نداره،
خیلی خلقش تنگ میشه و شروع میکنه به پسرش زخم زبان زدن و سرزنش کردن.
اون میگه من به تو گفتم که خلاصه طلبگی این سختی ها رو داره و بیا با هم برگردیم دیگه به روستا.
پسر آبت نبود، نونت نبود، این چه زندگیه؟ مرحوم سید هم تحمل میکنه، هیچی به باباش نمیده.
دلسوزی های پدر نسبت به نوجوان بیقرارش بار دیگر با کلماتی مایوس کننده روح او را آزرد خاطر و دل شکسته نمود. در این حال رو به سوی قبله ایستاد و امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف را مورد خطاب قرار داد و با چشمانی اشکبار و لحنی ملتمسانه از مولای خود عنایتی کارساز را تقاضا کرد.
در این اثنا خادم مدرسه میاد، میگه برای اینکه آقایی در مدرسه شما را کار داره.
میبینه یه سید بزرگواریست، یه سید ابوالحسن در گوشه حجره، فلان مبلغ پول هست، اونو بردار ببر زغال بگیر بیان جای باباتو گرم کن و ازش پذیرایی کن، خوراک بخر و بعدم بهش بگو که اینقدر به ما زخم زبان نزن، ما بی صاحب نیستیم. این نشون میده که این طلبگی آقاست ابوالحسن و رشدی که براش پیش آمده همه با عنایات خاص مولامون حضرت حجت روحی بر ارواح العالمین به تراب مقدمه ارتدا بود.
آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی در اصفهان از محضر استادانی همچون آیت الله کلباسی، آیت الله چارسوقی، آیت الله درچه‌ای و آیت الله جهانگیرخان قشقایی بهره‌های فراوان برد و در همین ایام خود نیز به تدریس ادبیات عرب و فقه و اصول می پرداخت.
اساتید این مرجع بزرگوار موقعی که در اصفهان بودن، یکی از اساتید بزرگش مرحوم جهانگیرخان قشقایی. جهانگیرخان قشقایی هم در عرفان و توحید حضرت حق، توحید صمدی، فوق‌العاده قوی بود. دو نفر بودن در اصفهان، یکی آخوند کاشی بود، یکی جهانگیرخان قشقایی بود و شاگردهاشون هم، یکی شاگرد مرحوم جهانگیرخان، یکی آیت الله عظما سجم‌الدین گلپایگانی که خود اون در فقه و اصول و فلسفه و عرفان بی نظیر بوده. یکی از اساتید آیت الله عظما سجم‌الدین اصفهانی مرحوم جهانگیرخان قشقایی بود از نظر توحید و عرفان.
سید ابوالحسن اصفهانی نزدیک به 10 سال چون پیکارگر میدانهای جهاد در حوزه علمیه اصفهان پرتلاش به تحصیل و تدریس اشتغال داشت و هنوز به سن 24 سالگی قدم ننهاده بود که به منظور بالا بردن معلومات خیش در سطح عالی و بهره‌گیری از دانش شخصیت‌های علمی حوزه بزرگ نجف و سامرا در سال 1307 قمری رهسپار عراق گردید.
نقل می‌کنند که ایشون اولین شبی که به نجف آمد، بعد از آنی که دیگه تحصیلاتش در اصفهان کامل شد، اون اولین شب مشرف شد خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه در عالم رؤیا. در خواب امیرالمومنین را دید و حضرت کلید حرم را به ایشون داد و خب بعد بزرگان تعبیر کردن این خواب را به این که ایشون مرجع بزرگی خواهد شد.
سید ابوالحسن اصفهانی مدت 3 سال در کربلا و سامرا به سر برد. در درس آیت الله میرزا محمد شیرازی شرکت می کرد. پس از آن در سال 1310 قمری به شهر نجف اشرف رفت و تا پایان عمر در آن دیار ماندگار شد. در این سالها از محضر استادان بزرگ نجف استفاده برد تا خود از جمله مراجع شیعه گردید.
شاگردانی هم که تربیت کرد همه فقیه و همه مجتهد، شاید متجاوز از هزارها مجتهد تربیت کرد.
جماعت بسیاری از بزرگان که علم شاید بر این که بعض از آنها در ایران بودن و بعضی در نجف، اینها خدمتشون انفر بر این که تلمس کردن و استفاده کردن.
آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی دارای ذوقی سلیم و فهمی نیکو و نظری صائب در استنباط و درک احکام و مسائل شرعی بود و همین خصوصیت او را در مجالس علمی زبانزده اهل دانش نموده بود. ژرف‌نگری سید و تأمل و تعمق بسیارش در مسائل علمی ستودنی بود. جولان فکری و پژوهش بسیار سید ابوالحسن اصفهانی در جوانب هر مسئله باعث می شد که در یک موضوع نظریات گوناگونی در طول زمان ارائه نماید و در مسائل پیچیده فقهی به گره‌گشایی بپردازد. با این همه تا مدت‌های طولانی حلقه درس او را شاگردانی اندک تشکیل می‌دادند. پس از اینکه میرزا محمد تقی شیرازی مرجع تقلید شیعیان مردم را در مسائل احتیاطی خیش به وی ارجاع داد، آوازه اش بالا گرفت و روز به روز بر تعداد شاگردانش افزوده می شد تا جایی که پس از درگذشت آیت الله سید محمد کاظم یزدی، حوزه درسش پر رونق ترین مجمع علمی در میان مجامع علمی آن روزگار گردید. پس از درگذشت آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی و آیت الله شریعت اصفهانی، 3 نفر از علمای بزرگ نجف به عنوان مرجع تقلید مطرح شدند: آیت الله نائینی، آیت الله کاشف القطا و آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی. ولی با درگذشت آیت الله کاشف القطا در سال 1344 قمری و در گذشته آیت الله نائینی در سال 1355 قمری مقام مرجعیت و زعامت دینی شیعیان در وجود آیت الله اصفهانی متمرکز و منحصر گردید و تا 10 سال بعد که زندگی را وداع کرد در این مقام باقی بود.
مرحوم سید جامعه صفات بود واقعا، هم از نظر علمی بالا بود، هم از نظر مقامی بالا بود، ولی این مقام و علم مانع اون روحیه انسان دوستیش و عاطفه داشتنش و اعمال عواطف و مربی بودن خوب برای شاگردا و علاقه مند بودن به ترویج دین، اینا رو هیچ کم نکرده بود، بلکه هی روز به روز دورانی که ایشون بودن زیاد می شد و همه جا واقعا اینطوری بود.
آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی افزون بر این که در علوم شرعی و معارف اسلامی تبحر خاصی داشت و در این میدان گوی سبقت را از دیگران رو بوده بود، آراسته به صفات و ملکات اخلاقی بود. فروتنی، بزرگواری، خیشتنداری، ایثار، ساده زیستی و توکل بر خداوند و توسل به ائمه اطهار از جمله فضایل اخلاقی این آیت بزرگ الهی بود که دوست و دشمن بدان از آن داشتند. آیت الله اصفهانی در بیان احکام الهی و آنچه به نظرش صحیح می رسید بسیار با شهامت بود و از کسی باکی نداشت، گرچه در ظاهر به زیان وی تمام می شد. او در راه خدا مجاهده می کرد و از سرزنش ملامتگران هراسی به خود راه نمی داد.
اینجوری که ما شنیدیم و نقل می کردن، پدر ما نقل می کرد رحمت الله علیه، می گفت مرحوم آقای اصفهانی یه جای من مثل تمام علمایی که در نجف درس خوندند و زندگی میکنن توی خانه زندگی میکرد. صاحب خونه بهشون اعلان کرده بود که آقا من راضی نیستم شما دیگه تو اینجا بشینیم. ایشون همشون گفت و راضی نیستم بیرون بود. خود زن و بچه کجا بره؟ ایشون همده مسجد کوفه. مسجد کوفه حالا تغییراتی کرده، اومد دور مسجد کوفه صفه هایی بود دور به دورش که اون صفه های بزرگی بود. ایشون یک از صفه های مسجد کوفه رو پرده میزنه، زن و بچهش و خودش پشت اونجا بود. یه تاجر ایرانی میاد تو مسجد کوفه و بعد عبور میکنه دم اون صفهی که ایشون بوده، میبینه یه آقای بزرگواری نشسته اینجا. میگه آقا شما چرا اینجا زندگی میکنه؟ ایشون جریانش میگه که صاحب خونه ما گفت راضی نیستن. این تاجر ایرانی یک پولی خدمت ایشون میده، میگه یه منزل بخرید. در اینی که پول میده میره، در همین به فاصله که اون خونه رو نخریده بود، آقای صدر که از مراجع عراق بود مرحوم میشه. قدیم هم یه مرجعی که مرحوم میشه طلبه دیگه بی سرپرست میشدن، چون نون طلبه ها مرجع میداد، به هر طلبه را یه چوب خطی نون بهش میدادن، یه چوب چیزی بهش میدادن و نونوایی نون میگرفت، هر نونوایی خطی میکشه که آقا اینقدر نون گرفته. در این بین میگه این خدا رو خوش نمیاد ایشون از بین رو، من خونه بخرم، این پول خونه رو من میدم به همین نونوایی ها نون بگیرن و بعدم برای طلبه ها حقوق طلبه ها خدا بعد میرسه. خیلی گذشت کرده بود، تمام این پول رو خلاصه تقسیم کرده بود بین طلبه ها و پرامو خوشحال شدم. طلبه ها توشون آدم مستحق مؤمن از دعا میکنن دیگه، هم حقوقشون هم نونشون خیالشون راحت شد. اصلاً این پول داده در این موقعی که اصلاً این پول رو به طلبه ها داد و فلان، خلاصه یک مرتبه طلبه هم تعریفشون این ور مردم همه رجوع کردن مقلد ایشون شدن، ایشون شد مجتهد مقلد مرجع.
سید ابوالحسن اصفهانی همچنین در مقابل استعمارگران وحشی و مزدوران داخلیشان ایستادگی می کرد و با فتاوای خود مردم را به ایستادگی در مقابل آنان ترغیب می ساخت و در این راه مقدس نیز مرارت‌ها و سختی‌های بسیاری را به جان خرید. انگلیسی‌ها به بهانه حفظ پایگاه‌های خود در عراق به این کشور اسلامی لشکرکشی کردند و آن را اشغال نمودند. رشید علی نخست وزیر عراق به ایران گریخت و سپس به مصر رفت. همراه با حمله انگلیسی ها به عراق و فرار رشید علی، امیر عبدالله دایی فیصل و نوری سعید از افسران عراق که به اردن پناهنده شده بودند، با قوای امدادی انگلیس به عراق آمدند و دوباره دولت دستوری خود را در عراق تشکیل دادند. این اتفاقات در سال 1341 هجری قمری بود که توسط علما و فقهای شیعه تحریم گردید.
سفیر انگلیس میاد خدمت آسولاسد.
برای انگلیس ها خیلی مهم بود که به نحوی به عنوان یک مرجعیت شیعه یک ارتباطی با اینها برقرار کنن. لذا اصرار میکنه سفیر دولت انگلیس که به دیدار ایشون بیاد، ایشون ممانعت میکنن در چند مرحله، بعد با اصرار خیلی از مسئولین اون وقت عراق ایشون میگن که من در دیدار عمومی ایشون رو میپذیرم.
میاد خدمت آسولسن اصفهانی و یک پولی رو خدمت ایشون میاره، میگه آقا این پول رو سفاره مال موقوفه ایست که درست کرده بوده، موقوفه ایست در اختیار سفارت در دولت بهیه انگلستانه، یعنی مأمور کردن خدمت شما خرج دارن طلاب و اینا خدمت شما بردن.
مبلغ 100 هزار دینار اون وقت سفیر انگلستان به ایشون تقدیم میکنه که این رو ایشون برای نشر فرهنگ اسلامی ازش استفاده کنن. ایشون مبلغ رو قبول میکنن و همه حضار با تعجب فراوان که این سابقه نداشته که یک مرجع شیعه مبلغ مالی از دولتی، اون هم بالخصوص دولت استعمارگر انگلیس، دریافت کنه. ایشون مبلغ رو میگیرن و همه حضار با نگاه تعجب به ایشون نگاه میکنن.
پول رو میگیره و دوشکش میذاره، میگه بسیار خوب. بعد میگه راستی این جنگ من شنیدم دولت بریتانیا خیلی خسارت دیه. جنگ با آلمان بود، بمبارون میکردن انگلستانو، خیلی خسارت دیدن. و بله، فرمود خب این پول رو که ایشون ده من قبول کردم، این پول بگیرید. بعد یه پول دیگه هم روش گذاشته بود،
مبلغ 100 هزار دینار هم به شما میدم که از طرف من به دولت انگلیس تقدیم کنید، و هم 100 هزار دینار اون رو برمیگردن و 100 هزار دینار دیگه هم ایشون تقدیم میکنن.
گفته اینا رو بدید به دولت انگلستان خرج مجروعین جنگشون گره. گفته بعد فیرون آمده گفته این سیل خیلی زرنگه، هم ما رو ناراحت نکرد از اول فوش بده بی خودی، هم پول ما رو قبول نکرد. و این سیاست های آسف درستان، سیاست هایی که گاهی بعضی خداوند اینا رو تایید میکنه.
مرحوم آیت الله نائینی و آیت الله اصفهانی، دو مرجع بزرگوار و عالی قدر آن روز، فعالیت‌های مرحوم آیت الله خالصی را مورد تایید قرار دادند و این امر زمینه‌های قیام مردم را فراهم ساخت که مرحوم آیت الله اصفهانی و آیت الله نائینی به ایران تبعید گردیدند. آن زمان بیش از یک سال از تأسیس حوزه علمیه قم نمی‌گذشت و این مرکز نخستین گام های خود را برمی داشت. آیت الله حائری، مؤسس عالی قدر حوزه، خود با مشکلاتی روبرو بود که خبر تبعید شدن آیات نجف به قم رسید و مردم ایران آماده استقبال با شکوه از آنان شدند و استقبال بی سابقه ای از آنان به عمل آمد. پس از ورود به قم، آیت الله حائری حوزه درس خود را در اختیار آن مرجع عالی قدر و حضرت آیت الله نائینی قرار دادند و آنان فضلا و طلاب حوزه نوپای قم را از فیوزه علمی خیش بهره‌مند ساختند.
مرجعیتش طور بود که آقای حاجی عبدالکریم در قم بود، ولی آقا اصفهانی در نجف. اینجا قم خیلی مقلد آقا اصفهانی بودند، از جمله خانواده خود ما، والده خود من مقلده ایشون بود.
ایشون تمام عرب ها مقلدش بودند، تمام ایرانی ها مقلدش بودن، مقلدینش تا هند و پاکستان و کشورهای خارجی، هر چی شیعه بود مقلدیشون بود. ما مرجعی که همه شیعه مقلدش باشه بعد از ایشون نداشتیم.
مرجعیت او حتی میگوین گسترده تر بود از مرجعیت بعض از زعمای حوزه و بزرگان حوزه در عصر و زمان خودش. عرب و عجم از او تقلید میکردن. ولی این مرد یک ویژگی های منحصر به فرد و زیبایی داشت. یکی از ویژگی هایش این بود، تمام طلبه ها را بچه های خودش می دانست.
مشهورترین اثر آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی کتاب جامعی در فقه به نام وسیلت و نجات است که شامل اکثر مسائل فقهی مورد نیاز مسلمانان آن عصر بود. بسیاری از فقها و مراجع بزرگ بر این کتاب حاشیه زده و شرح نوشتند. دیگر تألیفات آیت الله اصفهانی عبارتند از انیس المقلدین، حاشیه بر تبصره علامه، حاشیه بر عروه الوثقا، حاشیه بر نجات العباد، ذخیره العباد، شرح کفایت الاصول، منتخب الرسائل، مناسک حج، وسیلت و نجات و سقرا و ذخیره صالحین.
علی‌رغم اینکه از نظر علمی و از نظر موقعیتی خیلی مقام والایی داشتن، ولی همیشه امضای ایشون الاحقر ابوالحسن اصفهانی بودش. و یکی از چیزهایی که به هر حال خیلی جنبه طرفه‌ای داره اینه که ایشون نامه‌ای برای اون حاکم نظامی انگلیس که در منطقه نجف رو محاصره کرده بود نامه‌ای میدن و زیرش امضا میکنن الاحقر ابوالحسن اصفهانی. اون به افسر نظامی که جواب نامه ایشون رو میدادش فکر کرده بود که الاحقر جز اسم ایشون هست و لذا در جواب نامه نوشته بود خدمت حضرت مستطاب آیت الله العظما مرجع اعلی شیعه الاحقر ابوالحسن اصفهانی.
آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی تا واپسین سال حیات خیش در نجف اشرف ماندگار بود. او در اواخر عمر خیش دچار ضعف مزاج گردید و به بیماری‌های گوناگونی مبتلا شد. ایشان در آن سالها در فصل تابستان برای در امان ماندن از گرمای زیاد شهر نجف به کاظمین و سامرا می‌رفت. در آنجا گرچه در ظاهر در استراحت به سر می‌برد، ولی در عمل این چنین نبود. او به تنهایی در آنجا به نامه‌های زیادی که از سوی مسلمانان و دوستدارانش به منظور کسب نظرات فقهی و رهنمودهای علمی وی برایش ارسال می شد پاسخ می داد و با تنی خسته و کوفته سر بر بالین می گذاشت. چند سباهی پیش از اینکه دار فانی را ودا گوید، وضعیت مزاجی وی رو به وخامت گذاشت. به او پیشنهاد کردند که محلی دیگر را که دارای هوایی مناسب است برگزیند. او ایران را انتخاب کرد، اما خیلی زود از سفر به ایران منصرف شد و سفر به بلبک لبنان را برگزید. آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی پس از بازگشت به کاظمین در شب نهم ذیحجه 1365 قمری در 81 سالگی دار فانی را ودا گفت. پیکر شریف آیت الله اصفهانی پس از حمله از کاظمین به نجف و همراه با تشییع کم سابقه در صحن مطهر امیرالمومنین علیه السلام کنار قبر فرزند شهیدش سید محمد حسن و آرامگاه آیت الله خراسانی به خاک سپرده شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا سید ابوالحسن ارخص نفسك واجلس في دهليز بيتك ولا ترخ سترك واعن اوقف شيعتنا وموالينا نحن ننصرك ان شاء الله.
ای سید ابوالحسن، خود را برای مردم ارزان کن و در اختیار همگان قرار بده و در دالان خانه و مکان عمومی منزلت بنشین و در به روی کسی مبند و پرده بین خود و مردم قرار نده و به داد و کمک پیران و دوستان ما برس. ما تو را یاری می کنیم انشاءالله.